جلسه پرسش و پاسخ سوره مبارکه آل عمران. نوشتن آیه 123 آل عمران، فاتقوا الله لعلكم تشکرون. الله فرموده تقوا پیشه کنید تا شاید شکرگزار نعمت ها باشید. چرا الله فرموده تا شاید شکرگزار نعمت های الله باشید و نفرموده حتما باید شکرگزار نعمت ها باشید؟ کلمه لعلكم، حالا خودمون اینجوری معنا کنیم بهتره، تا به این برسید. حالا شاید در ترجمه فارسی بیان میشه، دلیلش اینه که آدم وقتی که اون کارو انجام داد، یعنی در راستای رسیدن به اون هدف الان قرار داره. اگر انجام نمیداد در راستای اونم نبود، یعنی تو مسیر رسیدن به اون منزلم نبود. حالا که در اون مسیر قرار داره با انجام اون کار، امکان داره به اون هدف، به اون نتیجه برسه، امکان داره نرسه. مثلا الله می فرماید که شما روزه بگیرید لعلکم تتقون، تا به تقوا برسید. حالا تو ترجمه میاد که شاید به تقوا برسید. چرا الان اینجوری میگن؟ و الا همون تا بگید کافیه، لعلکم تتقون، تا به تقوا برسید معنا کامله. یعنی اگر روزه گرفتید میتونید به تقوا برسید، امکانش هست، و امکانش هم هست که نرسید، چون خیلی روزه میگیرن به تقوا نمیرسن، مسائل مهم در روزداری رو رعایت نمی کنن، غیبت می کنن، حق دیگران می خورن، قسم دروغ می خورن و خیلی چیزای دیگه انجام میدن و روزه هم می گیرن و به تقوا نمی رسن. هیچ فایده ای براشون نداره که پیغمبرم فرموده چقدر هستن روزدارانی که روزه می گیرن، از روزش جز گشنگی و تشنگی چه عایدش نمیشه. ولی کسی که روزه نگرفت به تقوا نمی رسه، گرفت امکان داره برسه، امکان داره نرسه. به همین خاطر لعل می فرماید. بله، این سوال کلی بود برای خیلی از آیات قرآن که آخر آیه اومده لعلکم، حالا تتقون باشه، تشکرون باشه، تذکرون باشه، تعقلون باشه، همینا هست. منظور الذین کفروا چه کسایی هستن؟ اذ قال الله یا عیسی اینی متوفیک و رافعک الی و مطهرک من الذین کفروا. دو دسته، یهودیان، اونایی که سر جنگ و مبارزه برداشتن با پیامبر عیسی، و دوم مشرکین دولت روم. این دو دسته هستن که همون موقع بودن. حالا در ادامه نسل‌های آینده بازم همینا میشن، ادامه پیدا میکنه تو نسل‌های آینده. این هم انشاءالله میرسیم که چطور شد که پیامبر عیسی رو گفتن که ما کشتیمش. الله میگه و ما قتلو، نکشتنش، گفتن ما به صلابش کشیدیم، علامت صلیب. الله میگه و ما صلبو، به صلابه نکشیدنش، بر رفعه الله الی، خدا بلندش کرد. چطور شد اونجا، چه اتفاقاتی افتاد، داستانش انشاءالله میرسیم و مفصل توضیح میدیم که چطوری یهودیان با دولت روم با هم همدست شدن و پاپوش درست کردن علیه پیامبر عیسی و حکم اعدامش رو از دولت روم، از قاضی دولت روم که بت‌پرست بودن گرفتن. همین شاکی چه کسایی بودن؟ عالمان یهود شاکی بودن علیه پیامبر عیسی علیه السلام، منتها استفاده کردن از دولت، از قدرت دولت روم که بت‌پرست بود و بهشون گفت که اینها داره از بت‌هاتون بد و بیراه میگه، در حالی که خود اون عالمان یهود هم بت‌ها رو که قبول نداشتن. میگه عیسی بت‌هاتون رو قبول نداره، خب خودشون هم قبول نداشتند ولی پاپوش، و به این شکل تحریک کردن دولت روم رو و حکم اعدامش رو صادر کردن. انشاءالله آنجا میرسیم. سوره های بزرگ قرآن مثل بقره و آل عمران چجوری بر پیامبر نازل می شده؟ سوره های بزرگ خورد خورد نازل می شده، و اینجور هم نبود که یک سوره مثلا 50 های نازل بشه بعد چند روز دوباره اعدامش نازل بشه. امکان داشت از این سوره نازل شده 20 آیه، 30 آیه، 50 آیه، بعد یک 20 آیه از سوره دیگه، بعد باز یک سوره سوم، بعد بار چهارم که نازل میشد ادامه سوره همون اولی نازل میشد. بعد جبرئیل میگفت حالا این قرارش بده پشت اون 50 آیه قبلی که اون از اون سوره نازل شده، بعد از اون این 20 آیه مال اونه. به این شکل سوره ها توسط وحی تعیین می شد که این در ادامه کدوم سوره هست، و سوره ها کامل شد و بعد از اون دیگه خود جبرئیل می نشست پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم و پیغمبر می خوند همون سوره ها طبق اون چیزی که بهش گفته، این بعد از فلان سوره، این بعد از فلان آیه، و می خوند تا آخر. هر سال این رو مذاکره می کرد، مرور می کرد کل قرآن رو، و پیغمبر علیه السلام و جبرئیل گوش می داد. و در سال آخر که بهش میگن عرضه اخیر، دوبار پیغمبر صلی الله علیه و سلم قرآن رو مرور کرد و به اصحابم طبق اون چه که جبرئیل قرائت میکرد، بر اصحابم قرائت میکرد و اصحابم قرائت میکردند و پیغمبر گوش میداد. و این خودش وارد یک علم دیگه میشه به نام علوم قرآن، زیر مجموعه علوم قرآن، وحی و چگونگی نزول آیات و سوره ها و اینها، خیلی علم قشنگیه. کتاب های قشنگی هم در این زمینه نوشته شده. فرمودن آیه 199 و چندین آیه دیگر مثل این، منظور آیه اهل کتابی است که مسلمان شدند یا مسلمان نشدند ولی در رفتار خوب هستند. و اینا من اهل الكتاب لمن یؤمن بالله و ما انزل الیکم و ما انزل الیهم. بله، خوب دقت بکنید، میگه که اینا آیا مسلمان شدند یا مسلمان نشدند. خب اگه مسلمان شدند، چرا میگه اینا من اهل الكتاب؟ اگه مسلمان نشدند که اهل کتابه، خب چرا ازشون تعریف میکنه؟ چرا ازشون تعریف میکنه که اولئک لهم اجرهم عند ربهم مثلا؟ خوب دقت بکنید، سوال مهمیه و این سوال برای خیلی ها نامفهوم نامعلوم باقی میمونه. در خیلی از آیات قرآن از اهل کتاب تعریف و تمجید کرده، بهشون گفته شما اهل نجات هستید، هم در سوره مبارکه بقره خوندیم، هم آل عمران خوندیم. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حالا ان الذين امنوا همین مسلمان ها باشن، هادوا یهودیان، من نصارى همچنین نصارا، و حالا صابئین پیروان سایر پیغمبران، در سوره مبارکه حج هم همین هست، با تقدیم و تأخیر کلمات. چه جوریه که اسمشون میبره، بعد میگه که اینها لا خوفن علیهم ولا هم یحزنون، در قیامت رستگارند. اینجا هم داره میگه که از اهل کتابن و باز در آخرت رستگارند، در حالی که اهل کتاب خو مسلمان نیستن، اهل کتاب رو تحریف کردن الی آخر. حالا خوب دقت بکنید، به نظرم این سوال خیلی سوال مهمی است. ببینید، من دو تا قضیه خدمت شما میگم. اول، بین اسم و توصیف کدوم یکی برای آدما مهمتره؟ بین اسم و توصیف. اسم مثلا اسم این آیین که پیروان آیین هست یهودیه، مسلمانه، مسیحیه، برای آدم ها اسم مهمتره، یعنی اون اسم میشه هویتش. دقیقا به مثل همین حتی قبیله ها، حتی اقوام، مثلا کسی که مثلا ترک، فارس، عرب و الاخر، اون اقوامی که در دنیا وجود داره، شخص اون به اون قومیتی که داره مینازه و قومیتش رو برتر حساب میکنه. پیش الله اسم نه به دیانت و نه به عنوان اقوام، پیش الله اسم ملاک نیست، معیار خوشبختی نیست، توصیف میکنه و آدم ها رو به وسیله وصفشون اونها رو اهل نجات معرفی میکنه. به همین خاطر الذین تو قرآن خیلی زیاده، ان الذین هم الذین الذین. چرا؟ این الذین داره توصیف میکنه، کاری به اسم نداره. این یه قضیه. و قضیه دوم برای ما رسیدن به هدف مهمه. برای خدا رسیدن به هدف مهم نیست، برای خدا قرار گرفتن در مسیر درست مهمه. مثلا یه نفر یهودی داره تحقیق میکنه، یه نفر اصلا بیدین داره تحقیق میکنه، و در مسیر رسیدن به حق قرار داره، منتها نمیرسه به اون نتیجه غایی، به اون منزل اصلی نمیرسه که مثلا مسلمان باشه، ولی در مسیرش قرار داره. هنوز نرسیده مثلا میمیره یا تواناییش نمیرسه. این یکی آیا در که در مسیر حقه، در مسیر حقه، منتها به اون منزل نرسیده، نشد که برسه، این آیا اهل نجاته یا اهل جهنمه؟ پیش ما چون اسم خیلی مهمه که حتما به اون منزل برسه، این میگیم اهل نجات نیست، ولی از نگاه قرآن کسی که در مسیر حقه خدا اونو میپذیره. این دوتا قضیه بهش توجه بکنیم، این مسئله حل میشه. به همین خاطر مثلا میگیم گروه الف به جیم دال، ما گروه الفیم، اونها بیان، اونها جیمن، یکی داله، ما یک الف هستیم، میگیم که به جیم دال در گمراهی هن، فقط الف. اونه که به هست میگه الف، جیم دال گمراهی، فقط به. اونه که جیم همیتون، که دال هم هست همیتون. بعدش حالا خدا میگه، قرآن میاد میگه که از گروه الف هستن که اهل نجاتن، هستن که اهل جهنمن. بعد به اونه که جیم هستن میگن از بین اهل جیم عده هستن که اهل نجاتن، عده هستن که اهل جهنمن. یعنی من کاری به الف و ب و جیم و دال شما ندارم، من کاری به توصیف شما دارم، من کاری به رفتار شما دارم، به افکار شما کار دارم. اگر در راستای نجات بود اهل نجاتید، نبود اهل نجات نیستید، مسلمان باشید یا یهودی باشید یا مسیحی باشید فرقی نمی کنه. حتی اگر مسلمان باشید، از بین مسلمان ها هم خیلی ها تو جهنمن و قرآن بیان میکنه، لیس به امانی یکم ولا امانی اهل کتاب، به خواسته شما نیست که چون شما مسلمونید به بهش میرید. میگین کنار بذارید این دلخواسته خودتون رو، اینجوری نیست، به مسلمون ها میگه. این به این شکل. حالا در آیه 199 میفرماید و این من اهل کتاب، همون الف به جیم دال، میگه از بین اونها کسانی هستن که به الله ایمان دارن، با آنچه که به سوی شما نازل شده ایمان دارن، به کتاب خودشون هم ایمان دارن، منتها اسمشون چیه؟ مثلا جیمه، یهودیه، نصرانیه، خودش هم میگه من همونم، نمیگه من مسلمانم، منتها این ویژگی داره، اینها خاشعین لله هم هستن، لا یشترون به آیات الله ثمنا قلیلا هم هستن، یعنی در مسیر درست قرار دارند. حالا در منزل شما نیومد داخل بشه که گفتید الف، خودش میگه من اونم، منتها تمام این خصوصیات رو داره. الله میگه لهم اجرهم عند ربهم، تمام شد، ما بخوایم بپذیریم نپذیریم. این به این شکل هست و خیلی مهمه که فضای قرآن خیلی فضای بازتر از فضای تنگ و تاریک ذهن ماست. خب اینا به قرآن، این قرآن رو قبول دارن، قرآن قبول داره، یعنی کسی که برش ایمان نازل شدم ایمان دارم بهش، یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم. خب دیگه چرا اسمش، حالا بالفرض هویتش اسمش بخواد اون بنویسه، چرا این باید بره جهنم؟ امیدوارم واضح بوده باشه. نوشتن چرا خداوند در جنگ بدر 3000 فرشته نازل کردن، اندازه فرشتگان بزرگتر از بشر هست، میشه چند تا نازل کنه؟ میگه الان چرا 3000 تا ملائکه به شکل انسان نازل شدند؟ این یکی، یعنی به شکل واقعیشو نازل نشدند که به حساب حالا بگیم یکی کافی بود، این به مثل یه آدم معمولی، یه مرد خیلی خیلی ساده، مثل شما اصلا تشخیص نمیدید، نازل میشد. همونطوری که بر پیغمبر هم صلی الله علیه وسلم وقتی که جبرئیل میومد به شکل دحیه کلبی یک از اصحاب نازل میشد. و دوم، البته یه وقتایی به شکل اصلی خودش بر پیغمبر نازل میشده، یعنی پیغمبر اونو میدیده که در سوره مبارکه طور میرسیم، سوره مبارکه نجم، اونجا انشاءالله میرسیم، ولی مفصل توضیح میده که به چه شکل بوده. مسئله دوم، بنابر روان انسانها این رو بیان فرموده، چون روان انسان اونم تو جنگ که مسئله اساسی و حیاتی هست، تعدادن، 1، 2، 3، 4، 2000، 3000، 4000، این تعداد هرچی بیشتر بره بالا راز موفقیت یا به حساب سبب موفقیت اون جمع اون لشکر بیشتر میشه. این اصله و طبق همین اصل تعداد رو بیان کرده، 3000 و اگر صبور باشید 5000 هم براتون نازل میکنه. ترتیب توقیفی هست یا از جانب خدا شکی نیست، ولی آیا ترتیب سوره هم توقیفی هست؟ ترتیب آیات قرآن از جانب الله، بعد از قل هو الله احد الله الصمد میاد، بعدش لم یلد ولم یولد میاد، بعدش فلم یکن له کفوا احد میاد. این ترتیب آیات الله تعیین کرده، کل قرآن به این شکله، کسی نمیتونه پس پیش بکنه. ولی ترتیب سوره ها فرمودن آیا توقیفی هست؟ بله، ترتیب سوره ها هم توقیفی هست، همونطوری که آیات قرآن با هم دیگه با هم سنجاق میشن، در هم فرو میرن و یک معنا رو دنبال میکنن. قشنگ سوره های قرآن هم در ادامه هم دارن یک معنا رو دنبال میکنن و هدفمند دارن حرکت میکنن. و سوره های قرآن هم همین که پشت سر هم هست توقیفی هست و از جانب الله.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی،
قرآنی نبض حیاتی.